بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی صحبتمون در گناه کبیره کذب بود و گفتیم که کذب در بین گناهان دیگر، در بین گناهان کبیره دیگر، هم اسمش گناهش بزرگتر است و هم مفسده اش بیشتر است، مفسده ای که بر او مترتب میشه. لذا او رو اقبح الکباهر تعبیر میکنه. گاهی ممکن است با یک دروغ بین یک زن و شوهر که با محبت با هم دارن زندگی میکنند اختلاف ایجاد شد. یک کسی یه دروغ میگه، شوهرت این کارو کرد یا زنت این کارو کرد، با یه دروغ بینشون اختلاف میشه، به طلاق کشیده میشن. با یک دروغ بین یک پدر و فرزند جدایی میفته، بین دو تا برادر اختلاف ایجاد می شد، بین دو تا فامیل اختلاف ایجاد می شد، به جنگ و نزاع می کشد با یه دروغ. مفسده ای که بر او مترتب میشه از همه گناهان بالاتر است. بس ها ممکنه یک کشور رو دروغ به فنا بده، به باد هوا بده. یک کشور نمونه های زیادی هم دارد که آدم بخواد مصادیقش و نمونه هاشو پیدا کند زیاد. لذا میبینیم که گناهی هم که برش مترتب شده گناه عجیبی است. کمتر گناهی اینجور روش تأکید شده است. یه روایت دیگه باز به اضافه روایاتی که خوندیم قبلا در جامع السعادات مرحوم فاضل نراقی نقل میکنه. عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن اذا کذب من غیر عذر، یک کسی دروغ بگه بدون عذر. حالا موارد استثناء رو میگیم که اگر یه عذری هست و انسان دروغی بگه پاش صدق نوشته میشد و ثواب میبره، اینو حالا بعد میگیم. اما اگر چنانچه کسی المؤمن اذا کذب من غیر عذر لعنه 70,000 ملک، 70,000 ملک او رو لعنت میکنه. و خرج من قلبهی نتنون، که بوی تعفنی از او متصاعد میشه حتی یبلغ العرش. این بوی تعفن میرسد به عرش که ملائکه میفهمن این آقا دروغ گفته است و اونها را در اذیت قرار میداد این بوی تعفن. فتلعنه حملت العرش، حاملین عرش فرمود 70,000 ملک او را لعن میکنند. از این بوی تعفنی هم که متصاعد میشه تلعنه حملت العرش. خب به همینجا خاتمه پیدا میکنه؟ نه. و کتب الله علیه، پیغمبر میفرماد خداوند برای او می نویسد به تلک الکذبه 70 زنیه، گناه 70 زنا براش نوشته می شود. و کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیه، احونها، نه زنای متعارف، احونها کمن زنا مع امه، کمن زنا مع امه. این احونش یعنی زنای متعارف، نه زنایی که شدت عقوبت دارد برای یه گناه. به ها زهل به تلکل کذبه، با یه گناه این عقوبت. چرا عرض کردیم؟ برای اینکه ام الخبائث است، ام المفاسد است. گناه هست که میتوند آشوبی ایجاد کند، خونریزی ها دنبالش قرار بگیرد برای خاطر یه دور. لذا اینجور عقوبتش سخت. عرض کنم که گاهی انسانی دروغ میگه و برای خاطر این که کلامش رو تأکید بیارد که طرف باور کنه، چون بالاخره آدمی که دروغ میگه خودش میدونه دروغ میگه، احتمال میدهد که باور نکنند، برای تأکید دروغش میگه خدا میدوند اینجوره، الله یعلم، فلانی این حرف رو زده، خدا میدونه، راست میگم، فلانی این عمل رو انجام داده، نقل میکنه، کذب، و میگه خدا میدوند اینجوریست، الله یعلم. دو تا روایت در اینجا داریم. واقعا انسان بدنش میلرزه. فرمود که روی ان الرجل اذا قال الله یعلم، در وهو کاذب، دروغ میگه، اما برای تأکید حرفش که باور کنن میگه خدا میدوند. یقول الله لملائکته، خداوند به ملائکه میفرمود انظروا الی عبدی، نگاه کنید به این بنده، لم یجد احدا اعجز منی، عاجزتر از من کسی سراغ نداشت، اعجز منی، عاجزتر از من. میتونست بگید کیک میدونه، کیک میدونه، میگه خدا میدونه. فرماد انظروا الی عبدی لم یجد احدا اعجز منی یحیل هذه الکذب علی حتی احالها علی علمی، کس دیگر رو پیدا نکرد عاجزتر از من کذبشو به اون نسبت بده، یحیل علی، به اون احاله کنه، کسی رو پیدا نکرد حتی احالها علی علمی، احاله داد دروغشو به علم من، گفت خدا میدوند، خدا میدوند که اینجوره. فرمود عاجزتر از من کسی یا نداشت که قسمشو به او احاله کند، به او نسبت بده، بگه اون میدونه، نسبت به من داد. و انا افعل بهی کذا و کذا، منم در مقابل خدا میفرمود با او چنین میکنم و چنان میکنم، تصریح نشده چه میکنم، ولی چه بسا احتمال دارد یک گرفتاری هایی در زندگی انسان پیدا میشه در اثر همین. انا افعل بهی، عاجزتر از من کسی رو پیدا نکرد، و انا افعل بهی کذا و کذا. یه تصادفاتی پیش میاد، یه ناراحتیایی پیش میاد، یه اختلافات داخلی براش پیش میاد، یه مشکلاتی پیش میاد، مریضی‌هایی انسان را میپیچونه، در منگره قرار میده. لعل این همونه که خدا فرماد انا افعل و به، منم در مقابل باش اینجور عمل. خب این خیلی مطلبه که خدا بفرماد این عاجزتر از من کسی یا نداشت که دروغشو به من احاله میدن، میگه خدا میدوند اینجوره. و انا افعل و بهی کذا و کذا من الهوان و العذاب، از اقسام ذلت ها براش پیش میارن، از اقسام گرفتاری ها و مشکلات براش پیش میارن. این یه روایت در همین زمینه. در روایت دیگری اذا قال العبد علم الله و کان کاذبا، دروغ میگه اما میگد علم الله، خدا میدوند اینجور. قال الله اما وجدت احدا تکذب علی غیری، خداوند بهش خطاب میکند کسی دیگه رو پیدا نکردی که دروغ تو به اون نسبت بدی غیر من؟ اما وجدت احدا تکذب علی، که دروغ تو بهش بچسبونی، نسبت بدی به او غیری، غیر من کسی نداشتی. اینم دو روایت در این باب که انسان دروغ بگه و در برای تأکید حرفش بگه خدا میدوند اینجوریست. عرض کنم که امام باقر علیه السلام نقل میکنن از پدرش. ببینید اینا توصیه هاییست که ائمه به فرزندانشون میکردن، مثل امام زین العابدین به فرزندانشون که امام باقر نقل میکنه ما بچه بودیم، پدرم علی ابن الحسین به ماها اینجور توصیه میکرد، کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده، بچه ها را جمع میکرد بهشون فرمود اتقوا الکذب الصغیر من والکبیر، اتقوا الکذب. امام زین العابدین به بچه هاشون که یکشون امام باقر توصیه میکردن اتقوا الکذب از صغیر من والکبیر، گناه دروغ کوچیک باشد در یه امر جزئی، نمیده حال این چیز مهمی نیست، برای یه امر جزئی است یه دروغ میخورن، یه وقت در یه امر کلی رو عرض کنم که مطلب مهم. اتقوا الکذب از صغیر من والکبیر فی کل جد و هزل، به بچه هاشون توصیه میکردن چه دروغ جدی باشد و چه رو شوخی، که قبلا روایت خوندیم که یه کسی توی مجلسی برای اینکه دیگران بخندن یه دروغ میگه بعدم میگه شوخی کردن، اما دروغ رو گفت، پاش نوشته شد، بعدم میگه شوخی کردن. میفرماد فی کل جد و هزل، چه این که دروغ جدی انسان بگه یا از رو شوخی بگه. میفرمود به بچه‌هاش توصیه میکرد امام پرهیز کنید. قال فان الرجل، فرمود از دروغ کوچک پرهیز کنید و بزرگ. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترا علی الکبیر، وقتی آدم تو دروغ جزئی کوچیک جرأت پیدا کرد دروغ گفت، اجترا علی الکبیر، جرأت پیدا میکند دروغ بزرگم بگه، یه دروغ میکرد که بین دو تا فامیل، دو تا طایفه رو درگیری و نزاع و خونریزی ایجاد میکند. وقتی در دروغ صغیر جرأت پیدا کرد اون ابهت مطلب میریزه، گناه کبیره، یعنی گناه کذب کبیر رو هم مرتکب میشه. اما علمتم، دنبالش امام به بچه هاشون فرمود، اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، امام چهارم زین العابدین به بچه هاشون می فرماد آیا نمیدونید جدتون پیغمبر قال ما یزال العبد یصدق، همواره یک انسانی راست میگه حتی یکتبه الله صدیقا، در اثر راستگویی عادت به راستگویی کرده، خداوند او رو جزء صدیقین محسوب میکنه. اولئک مع صدیقین و شهدا و صالح، او رو جزء صدیقین مینویسد. قال ما یزال العبد یصدق، راست میگه حتی یکتبه الله صدیقا، و ما یزال العبد یکذب، گاهی انسان دروغ میگه، عادت به کذب میکند، حتی یکتبه الله کذابا، قیامت جزء کذابین میاد، اونایی که مورد لعن و طرد پروردگار هستند. قیامت کسی جزء ملعونین باشد، ملعون از طرف خدا، دیگه معلومه چه وضعی دارد. خب اینم یک روایت. عرض کنم که سزاوار از انسان واقعا این روایات رو در ذهنش داشته باشد، گاهی مرور کند به این روایات که اون حالت اجتناب و دوری، پرهیز از کذب عادتش بشه، جوری باشد که یه وقت انسان بخواد دروغم بگه، مثل فعلی که برخلاف طبع اولی انسان عادت نکرده میخواد یه کار، براش وحشت ایجاد میکنه، یه همچه حالتی برای انسان پیش بیاد انشاءالله. این روایات آخری رو عرض کنم که در لآل الاخبار جلد پنجم صفحه 251 این دو تا روایت آخری اونجا، اون اولی هم که از جامع سعادات بود، جلد دوم صفحه 322 لآل الاخبار، 6 جلد ظاهرا، جلد پنجم صفحه 251. خب بحث ما در عرض کنم که این جهت بود که آیا 50 قسمی که باید در اجراء قسام تحقق پیدا کنه، آیا مدعی هم باید یکی از 50 نفر باشه، یا میتوند مدعی 50 نفر بیارد اونا یکی قسم بخور خودش جدا باشه؟ گفتیم در یه روایت اینجور دارد که امام نقل فرماد از امیرالمؤمنین که فرمود فعل المدعی ان یجیء بخمسین، مدعی باید 50 نفر بیاره، یحلفون قسم بخورن ان فلانن قتل فلان، پس مدعی باید 50 نفر بیاره، یحلفون اونا قسم بخورن، یعنی خودش جداست، غیر خودش 50 نفر، ظاهر روایت این. گفتیم اون روایاتی هم که مطلق میگه 50 قسم اطلاق دارد، میخواد مدعی جزش باشد یا نباشد اطلاق دارد. لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از این که این ادله رو نقل میکنه فرمود ولعله لا یخلو من قوه، این حرف خالی از قوت نیست که بگیم خودش لازم نیست قسم بخوره، 50 نفر بیان براش قسم بخوره، ولی گفتیم ظاهرا این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه مدعی ولی دمه، مدعی که میاد ادعا کند فلانی پسر من رو کشته، برادر من پدر من رو کشته است، ولی دمه، ولی دم حق القصاص مال اونه، برای اثبات حقش باید قسم بخوره. خلاف قاعده هم هست. مدعی وظیفش چیه؟ بینه است. البینه تو علی المدعی. ولی گفتیم برخلاف قاعده در تمام میزان حقوق در باب قسامه به مدعی اجازه دادن برای اثبات حقش قسم بخورد. خب ظاهراً باید خودش 50 قسم بخورد. اینکه یک کسی برای اثبات حق دیگری قسم بخوره هیچ جا نداره، خلاف قاعده است. زید بیا تو محکمه قسم بخورد که این آقا از اون طلب داره، پذیرفته نیست. کسی قسم برای اثبات حق دیگری بخواد بخورد، یا باید برای حق خودش قسم میخوره یا برای عدم حق بگه من بری هستم، من این کارو نکردم، قسم میخوره، منکر. این هم خلاف قاعده است، ولی روایات قسامه فرموده است که میتونه مدعی افرادی رو بیاره برای اثبات حقش قسم بخورم. این هم قبول میکنیم، اما آیا به این حد که یعنی خودش دیگه بره کنار؟ اصل حق مال خودشه، وظیفه خودش هست اثبات کند حقش رو با 50 قسم. ولی روایات قسامه فرمود 5 افراد دیگری رو بیارید برای اثبات حقش قسم بخورن. ما میپذیریم روایات، برای خلاف قاعده است. هم این که مدعی قسم بخورد خلاف قاعده است، ولی در باب قسامه قبول شده. کسی برای اثبات حق دیگری قسم بخورد خلاف قاعده است، در روایات قبول میکنیم، اما نمیتونیم صرف نظر بکنیم از خودش که مدعی و صاحب حق است. بله دیگری هم بیاد براش قسم بخوره، اما این که بگیم معنیش نیست که خودت برو کنار، نمیشه. بله حالا اجازه بده تا به نصف میرسی. پس بنابراین صاحب حق است و باید برای حقش قسم بخوره، برای اثبات حقش. خب روایت فرمود ان یجیع به خمسین، 50 نفر بیاورد با همین قرینه، با همین شاهد که خودش ذی حقه. و نمیشه ذی حق رو کنار بذاریم بگیم یکی دیگه براش قسم بخوره. به همین قرینه میگیم معنای این که ان یجیع به خمسین یعنی با خودش، نه بدون خودش، 50 نفر بیارد قسم بخوره. از کجا میگید بدون خودش؟ توجیه میکنید. و این متعارف هم هست، شما یه نفر رو دعوت میکنید، میگید آب بیا منزل ما، خودت تنها نه، یا 50 نفر بیار. 50 نفر بیار نه اینکه خودت نیا، یعنی همراه داشته باش، میتون همراه داشته باشی. اینجا میفرماد خمسین، یجیع به خمسین، برای قسم خوردن 50 تا بیارد، یعنی یکی خودش با دیگران. منم تو روایت معنا میکنم، نه جای دیگر رو. ان یجیع به خمسین یعنی 50 تا بیارد، نه اینکه کنار باشد خودش و 50 نفر رو بشمارد. نه نه با خودش، با خودش، بله با خودش. ببینید توجیه میکنیم ان یجیع به خمسین، 50 نفر بیارد پا قسم بخورم. خب خودش که میاد 49 نفرم دنبالش، میگه 50 نفر آوردم قسم بخورم. این عرفی است، اجازه بدید، خیلی متعارف. ببینید علما چی فهمیدن. مرحوم صاحب ریاض و کیفیتها وقتی میرسد میخواد کیفیت اداء قسامه رو، اجراء قسامه رو بیان کند و کیفیتها به ان المدعی یحلف مع اقاربه 50 یمین، ان المدعی یحلف مع اقاربه 50. پس این که فرمود 50 تا بیار یعنی با خودش، این فهمه ای که از علم ان خود کیفیت رو داره بیان میکنه. خب ایشون هم اگر روایت رو میخواست جمود بر لفظ 50 ان یجیه به 50، میفرمود 50 خواستم بیار، میفرمود به ان المدعی یحلف مع اقاربه 50. در یه جای دیگه دنبال همین مطالبش مرحوم صاحب ریاض که مرحوم صاحب جواهر هم ازش نقل میکنه، میگه حلف المدعی و من یوافقه. اگر 50 تا خیش نداره که بیاره، هر که موافقش هست باز میگه خودش قسم بخورد و اونایی که موافقت کردن همراش قسم بخورن. باز اول میگه یبدع به خودش. این عبارت، دو تا عبارت مال مرحوم صاحب ریاض. در مسالک میفرماد اذا تقر رزالک، مطالبی که بیان میکنه، فانه یبدع، میخواد شروع قسامه رو مطرح بکنه، فانه یبدع اولا بالمدعی، یبدع اولا بالمدعی و قومه و هم اقاربه. ابتدا میشد، این ابتدا میشد یعنی قبل از اینکه نوبت به مدعا علیه برسه، اگر این قسم نخورد اونا قسم بخورن، اما ابتداعاً باید مدعی و اقاربش، مدعی و 50 نفری که همراهش هم، یعنی خودش هم جزء 50 نفر. این هم فهم علم. بنابراین ما نمیتونیم، حتی خود صاحب جواهر عبارتی نظیر همون عبارت چیزم نقل میکنه صاحب ریاض. مراجعه کنید کتابهای علما، اغلب تعابیرشون همین که یبدع و یحلف مدعی با اقاربش که اون وقت 50 قسم بشه. پس بنابراین اینم فهم علما. ما میگیم خیلی راحت میشه بگیم این که فرمود یجیع به 50 یعنی 50 نفر بیارد، چون 50 تا قسم میخوایم، معنیش این نیست که غیر خودش، یعنی خودش با 49 نفر 50 نفر بیان قسم بخورن.
وقتی که ما میگیم که مدعی دو تا شاهد بیاره،
اینو خودش
باشه.
ببینید ما اینجا 50 تا قسم میخوایم، توجه فرمودید، 50 قسم لازم. میگیم به مدعی خود تنها قسم میخوای بخوری؟ اگر هیچ کس نیست خود تنها، پس اونده که هیچ کس نیست بگیم خیلی خوب، پس هیچ کس نداریم، خودش هم که نباید قسم بخوره، پس اصلا مدعی کسی ندارد که قسم بخوره. تمام گفتن اگر هیچ کس نیست خودش تنها. چرا میگیم خودش تنها قسم بخوره؟ یعنی خودش که جزء 50 نفر نیست، پس چرا قسم بخوره؟ این خیلی واضحه که مراد از این که ما 50 تا قسم میخواییم، به مدعی میگیم 50 تا قسم بیار، معنیش نیست که 50 نفر غیر خوده یا خودت قسم نخور. لذا میگیم خودش و من یوافقه. اگه 50 تا نیستن هر چند تا هستن، خودش و من یوافقه. من یوافق اصلا ندارد خودش، پس اگر خودش جز نباشه باید بگیم وقتی هیچ کس نیست پس ندارد قسامه، قسم نخوره. بل اتفاق تمام فقها میگن اگر کسی نیست خودش تنها باید 50 تا قسم بخوره. چی موضوع عوض میشه؟ یعنی 50 تا قسم میخواییم ما؟ 50 تا قسم میخواییم موضوع عوض شد؟ خب اینا باید پس بگن، باید یه جا بگن که اگر 50 نفر نبود اون وقت وظیفه برای خودش هست. میگن اگر 50 همراه داره بیاره، اگر همراه نداره هرچی هست دو نفر همراه داره بیاره، دو نفر، نه اینکه یعنی دو نفر بیان یکی 25 تا قسم بخورن. حالا بعد میگیم اگر چنونچه یه تعداد تقسیم شد یه ناقصی داشت همه شو باید خودش قسم بخوره. حالا بحث بعدی هست. این مطلب روشنه. بنابراین پس میگیم وظیفه خودش هست قسم بخوره با 50 نفر، اگر چنون تا بشه 50 49 نفر آورده 50 تا یکی قسم بخوره، 10 نفر آورده عرض کنم که یکی هم خودشه باید قسم تقسیم بشه بین 5 نفر. اجازه بفرمایید یه خورده دقت بکنید، یه خورده دقت بفرمایید. این مسئله تمام عرض کنم. حالا مسئله بعدم مؤید این هست، حالا میاریم. مسئله بعد مسئله سوم، امام فرمود که مسئله سه، لو کان العدد ناقصا، عدد 50 ناقص کمترن، فهل یجب توزیع علیهم بسویه؟ اگر 50 نفر بودن یکی یه قسم معلوم بود، کمترن فرض بفرمود که 20 نفرن، آیا توزیع بسویه باید بشه؟ مثلا فرض کنید 10 نفرن بگیم یک 5 تا قسم میشه 50، یا نه 10 نفر یکی دو تا قسم میخورن، یکی دو قسم اون 10 نفر بخورن میشه 20 تا، ناقص چند تا داریم؟ 30 تا، خودش 30 تا قسم میخورن. پس لازم نیست تسویه. آیا تسویه لازمه یا نه میشد مختلف باشه، یکشون 3 تا قسم میخوره، دیگه 5 تا قسم میخوره، یکی 10 تا قسم میخوره، مجموعش باید بشه 50 تا. کدوم لازمه؟ آیا هل یجب تسویه لو کان العدد ناقصا فهل یجب توزیع علیهم بسویه؟ فان کان عددهم 10 10 نفرن یحلف کل واحد 5، یکی 5 تا میشه 50. آیا این لازمه که مرحوم محقق در شرایع این رو فتوا میده، میگه یجب تسویه، قسمو بینشون به مساوات تقسیم کنن. این یه احتمال. احتمال دیگر، او آیا تسویه لازمه؟ او یحلف کلون مرتن و یتم و ولی یدم البقیه، یا بگیم هرچی هستن اونا یکی یه قسم بخور، اونا بیش از یه قسم لازم نیست. 10 نفرن یکی یه قسم بخور، 20 نفرن، 30 نفرن یکی یه قسم، هرچه کم بود هست ولی یدم تکمیل کن. چرا؟ چون اوزی حقه، همونسی گفتیم این مؤیده، همون حق اولی مال اونه، او باید 50 تا قسم بخوره. اینجا تسهیل امر شده براش، یه عده دیگه رو بیار، ولی اونا میتونن یکی یه قسم بخوره، یکی دو تا قسم بخوره. هرچی ناقص داریم فرمود یحلف کلون مره و یتم و ولی یدم ان نقیص. این احتمال دوم. احتمال سوم، او لهم الخیره، مختاره از ابتدا اومدن میگه ما بیان 50 تا قسم بخوره، یکی میگه آقا من 10 تا قسم میخورم بسم الله، یکی میگه من یه قسم میخورم بفرما، یکی میگه 5 تا قسم، مختاره. این احتمال سوم. او بل او لهم الخیره بعد یمین کل واحد، یکی یکی قسم خوردن بقیه رو هر کس اضافه بیارن، میگه من دو تا دیگه میخورم، 5 تا دیگه قسم میخورم. فلهم توزیع بینهم به ای نحو شاؤوا، هر جور بخوان این 50 تا رو تقسیم بکنن. لا یبعد الاخیر، امام فرمود این سه احتمال هست، لا یبعد الاخیر، آخری که بگیم مختارن، نه اینکه یه تعداد یکی یک قسم تتمش و ولی یا علصبیان لازم نیست، بلکه میتونن به نحوه مختار هر کدوم اتیان بکنن قسم رو. حالا بقیش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.